در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زرد است که لبریز حقایق شده است، تلخ است که با درد موافق شده است. عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است که عاشق شده است. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان. پاییزتون به خیر باشه انشالله. بهترین ها رو برای همتون از خداوند قادر متعال مسئلت میکنم. انشالله دل و جانتون بهاری و سبز باشه و پرترابت. امروز هم با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. میدونم خیلی از اهالی خوب سمت خدا منتظر و مترصد هستند که مباحث آجای عاملی عزیز رو بشنون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. محضر عزیزان خودم سلام و احترام دارم.
علیکم السلام.
دعا دارم انشاءالله سعادت قرین زندگی عزیزانمون باشند، خانواده ها، مخصوصا در تربیت فرزندان، تأمین عزت فرزندان، آتی فرزندان، تربیت اونها. انشاءالله خدای متعال در این اوضاع تربیتی دنیا خدای متعال خودش تولیت بکنه. تربیت فرزندان ما رو خودش فرموده است و هوا یتولی الصالحین. انشاءالله برای ابدیت خودمون توشه های خوبی رو آماده بکنیم، فراهم بکنیم انشاءالله. و در آخر خط وقتی پشت سرمون رو نگاه کنیم، در محافظ زمیر خودمون رو سفید باشیم که چقدر عالی توشه گرفتیم. از خدای متعال میخوام که این دعاها رو در حق همه عزیزانم مستجاب بفرماید
ان شاء الله. حالتون خوبه ان شاء الله؟
الحمدلله،
خدا رو شکر. ان شاء الله حال عزیزانمون هم خوب باشه. ما عازم یک سفری هستیم که به سمت خدای متعال در حرکتیم و در این مسیر یک سری الزاماتی، یک سری وسائلی باید با ما همراه بشه، دستمون رو بگیره که انشالله با سلامت و عافیت به مقصد برسیم. یکی از اون پله ها برای این سیرمون انقیاد بوده که جلساتیست داریم راجع بهش صحبت میکنیم. تسلیم، توأم با تبعیت و هر کاری که میکنیم به تعبیر حاجای عاملی با اذن باشه، ببینیم امری درش هست یا نه شدیم ازش. هفته قبل مباحث خیلی خوبی رو شنیدیم و انشالله امروز با این مقدمه که عرض کردم ادامه فرمایشات حاجای عاملی رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اساس این عالم بارها گفتم که از طرف خدا رحمت است، افاضه است، مهمانی است. انت دعوتنی الیک. شرط این که ما بهره‌مند بشیم از فیوزاتی که در شأن خود خداست ادب است. میهمانی همیشه توأم است با ادب. ادب این عالم هم عبارت است از عبودیت، با حتاکی، با بیحیایی،
گردن کشی،
با آبرو ریزی، در برابر اراده خدا چموشی کردن. با اینها انسان 100% مورد غضب تمام ذرات عالم میشه. علتش هم این است که ذرات عالم شعور دارن. این عالم یک حقیقت یک پارچه است، جزیره‌ای نیست. شما اگه یه جا گناه بکنید، این گناه در کل کائنات تأثیر داره، چون کل کائنات از هم جدا نیستند، یک واحد مجموعی هستند. اینما تولدو فسما وجه الله، این خیلی آیه عجیبی است. اینما تولدو فسما وجه الله، یعنی این عالم عالم جدا جدا از هم نیست. هو معکم اینما کنتم، هو معکم اینما کنتم. شما وقتی میخواید نماز بخونید، در نماز میخواید یه تصویری از خدا داشته باشید در حد معرفت خودتون، چون با خدا مکالمه میکنید، در محاضات حضرت حق ایستادید. اگه بخواید تصویری، تصوری از خدا داشته باشید، باید برید سراغ خود خدا، خدا خودش را توصیف بکند. اجازه نمیده که ما توصیف کنیم. معنی سبحان یعنی همین، خدا سبحان است، یعنی منو توصیف نکنید، منو خراب میکنید، بذارید من خودم رو توصیف کنم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. حالا میخوایم با توصیف خدا در نماز ببینیم که در محاضات چه ذاتی قرار گرفتیم. خدا خودش رو توصیف میکند، اینما تولو فسم وجه الله. بنابراین کل کائنات، تمام این کائنات در برابر من قرار گرفت، چون خدا در تمام این کائنات حضور داره،
تجلی کرد.
بله. وقتی که شما در نماز هم چه تصوری رو دارید، خیلی نکته مهمی رو میخوام عرض کنم، یعنی کتاب ها نوشته بشه کم است. در نماز شما وقتی میخواهید در محاضات حضرت حق قرار بگیرید، میبینید حضرت حق در همه جا هست. و ما اکم اینما کنتم اینما تولو فسم وجه الله. پس این کائنات با تمام این عظمت در برابر شما قرار گرفته، چون خدا در همه جا هست. اون وقت است که شما در نماز اونقدر احساس کوچکی میکنید در برابر این کائناتی که هیچ معلوم نیست که انتهایش کجاست. اون وقت احساس میکنید ذره نه، دون ذره هستید. ولی زان نمازگزار هیچ وقت متکبر نیست. این احساسی که پیدا میکند، اولا اونقدر احساس حقارت میکند که من در برابر این کائنات عددی هستم. بعد عشق از چشماش سرازیر میشه که خدای به این بزرگی به من اجازه تکلم داده است، به من اجازه صحبت داده است، در حالی که بعد از تبدل نشه دیگه اجازه تکلم نیست. نه خدا صحبت میکند با یک عده لا یکلمهم، و نه اجازه میدهد یک عده که با خدا صحبت بکند. این کلمات طیبه دیگه گرفته میشه. ولذا با خزنه جهنم صحبت میکنند که یا مالک اولی یقز علینا ربک، به خزنه جهنم، مالک جهنم میگه به خزنه جهنم میگه که تو با خدا صحبت کن که ما رو دیگه با مرگ، یا لیتها کانت القاضیه، همه چیز تمام بشه. ولی تمام نمیشه. ابن عباس میگه که 1000 سال طول میکشه که بعد از 1000 سال تازه مالک جهنم جواب اونها رو میده.
پناه بر خدا.
میگه انکم ماکثون، هیبت نگاه کن، انکم ماکثون، شما اینجا مکث میکنید، میمانید، اینجا تمام شدن نیست. کنش اگر کسی برسد حضرت آقا، اونقدر این آیه سنگین است. انکم ماکثون آیات خداست، کلام خداست، یعنی مسئله شوخی بردار نیست، مسئله ابدیت هستیم که هستیم. حالا بحثش مفصل است. وقتی که میخوای تصویر و تصور بکنی حضرت حق رو، اللهم انی اسالک به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، پس کل شی در برابر شما،
یار بی پرده از در و دیوار، در تجلی است یا اول الابصار.
اونم یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد.
به به
اونشو باید توجه کرد. وقت پس هر کاری ما کردیم در این عالم تأثیر داره. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل گیرد همه عالم سراپای.
همه چی سر جای خودش.
بله خلال. یعنی عالم به هم مرتبط است. چون عین ما تولو فسمه وجه الله. در این پهنه عظیمی که همه جا خدا حضور داره، اگر شما تخطی از اراده خالق این نظام بکنید، حتی نیت، این عجیب است، حتی نیتش بکنید، این تأثیر داره. در روایت هست که ان الرجل ینو ذنب فیهرم رزقه، فیهرم اون رجل رزقه، رزق خودش رو. یعنی وقتی نیت گناه میکنه صبح از خونه میخواد بیاد بیرون، میگه که در این معامله سر کسی کلاه میگذارم، نیتش کرد، نیت فسادی کرده، نیت خیانت به بیت المال کرده است.
چه موفق بشه چه نشه،
هنوز به بیت المال دست نزده است. بله، حالا کسی بیاد بگه که نه، نیت به مرحله عملیات نرسه، که طوری نیست. خدا فرموده از قل ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسب کن به الله. اونی که تو دلتون هست، چه اون عملیاتی بکنی چه نکنی، پای حساب میارم.
اون بریش هم هست دیگه، یعنی کار خیرم اگر تو نیت خیر بکنی، لطف خدا شامل.
بله. علامه طباطبایی به این آیه که رسیده فرموده مراد اون نیت هاییست که قابلیت منشأ شدن برای افعال خارجی داره. یعنی الان یه نیتی کرده، این نیت یه فکری کرده، فکر شوم، که میتونه منشأ بشه برای افعال خارجی. اونجا خدای متعال اون تأثیر داره در این عالم. ببین این عالم چقدر لطیف است، چقدر این عالم ظریف است که فوراً اثر میگیره از اینکه شما نیت گناه کردید. چقدر این عالم شعور داره، شما اینو بگید. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، یعنی حیوان، حیات اونجا حیات مخصوصی است. یا لیتنی قدمت الحیاتی، وقتی که کافر میمیره اونجا رو میبینه میگه عجب حیات اینجا بوده، من برای حیاتم کاری نکردم. یا لیتنی قدمت الحیاتی فیوم اذن لا يعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. حالا که این به این ابدیت بی‌اعتنایی کرده، خدا میگه هیچ کس نمیتونه عذابش رو اونجوری که بالاخره عقوبتش هست که خدا انجام میده اون انجام بده.
یعنی حیات اونجا رو میبینی، میبینی که سرت کلا رفت،
اونجا تازه متوجه میشه که
چی دادی چی گرفتی.
ولی کسی که شفاعت میکنه تزریق حیات هست. شفاعت کسی که اینجا کار احیاگری داشته، اونجا همیشه احیاگر. ولی زار روایت هست که سه طائفه شفاعت میکنند: انبیا، علما، شهدا. چون هر سه خودشون رو وقف کردن برای سعادت انسان ها، برای حیات معقول انسان ها، به تعبیر علامه جعفری. ولی زار چون اینجا کار احیاگری داشته،
اونجا هم حیات میدن،
اونجا هم میگه احیاگر. البته خدا یه لطف خاصی هم برای فقرا داره. در روایت است که خدا به فقرا میگه که بیایید چهره انسانها رو نگاه کنید، هر انسانی که به شما کمک کرده اجازه میدم از دستش بگیر ببر شفاعت کن.
فقرا هم شفیع میشن.
بله، یه شفاعت بسیار عجیبی هم داریم، اونم شفاعت زائر امام حسین است که از دست هر کس میخوای بگیر. این دیگه تعبیر عجیب است. بله، یه نکته این اصلا جمال این عالم حضرت آقا این است که این عالم شعور داره. من اگر تو دلم یه خلوتی کردم با خدا، فرض بفرما چه خلوتی، این اگه این عالم متوجه نشه، میدونید چه ارادتی هدر شد؟ یا من یملک هوائج سائلین و یعلم الضمیر الصامتین لکل مسئلت منک سمع حاضر و جواب عتید. اون است که لذت میده به آدم، چه لذتی. بلذا عالم، تمام ذرات عالم شعور دارن. حالا یه جمله عجیبی بگم، این عالم گریه داره، ذرات عالم گریه داره. اونقدر روایت داریم که ذرات عالم گریه دارن.
یعنی چی گریه دارن؟
یعنی الان این مکان، فرض فرما، مکان یا شهر یا یه منطقه یا آسمان گریه میکند که چرا این جنایت رو مرتکب شدن، یه انسانی رو بی جا بی جهت خونش ریختند.
آها، اینم برمیگره به همون شعور عالم.
شعورا بگم جمال این عالم این شعور است. اونقدر از این شعور در روایات ما صحبت شده که روایت از وقتی قوم لوط اون عمل شنی رو انجام دادن، بکت الارض الی ربها، زمین گریه کرد. اون زمینی که شما خوابیدید نماز صبحت نخونی، اون زمین شما رو نفرین میکنه، شعور داره. زمین گریه کرد از این عمل نامناسبی که قوم لوط داشتن. حتی بلغت دموعها العرش، تا اینکه اشک زمین به عرش رسید. چه تعبیری است؟ زمین اونقدر گریه کنه اشکش به عرش برسه. عرش یعنی تمام کائنات، یعنی این اشک تأثیر کرد در تمام ذرات کائنات. مثل بدن انسان که یه جا اگر درد داشته باشه رو کل بدن
سرایت میکنه،
تأثیر میکنه. فاوها الله عز و جل الاسما، به این نقطه که رسیدن خدا وحکت به آسمان، ان احسبی هم، سنگ رو ببارون در این وان. و اوها الالعرض، به زمین اول کرد، انخ سفی بهم، اینها رو خص کن، یعنی به خودت فرو ببر. یعنی آسمان غضب کرد، یعنی زمین غضب کرد. ازا زلزلت الارض و زلزالها، یه استادی داشتیم میگفت ما این همه که غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، بهتان میزنیم، اینها رو همه زمین در دلش جمع میکنه، یه زمانی دیگه حوصله‌اش میره. از زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و
اسفالها.
بله، امام صادق فرمود یک نفر در غربت نمیمیره که کنارش کسی نباشه که برایش گریه بکنه، مگر اینکه بقاع زمین برایش گریه میکنن. اون بقایی که اونجا عبادت میکرد، جایی که عبادت میکرد، الان رفته مسافرت، در سفر جان خودش از دست داده است، در منزلش، اون نقطه‌ای که اونجا نماز میخوند یا در مسجد، اون بقعه به حالش گریه میکند. و بکت و اسوابه و بکت و ابواب السما. عجیب است. ما میگیم لباس لباس دیگه، این لباس زبان خودشو داره، شعور مناسب با خودشو داره، اطاعت مناسب با خودشو داره، لباسش گریه میکند. ابواب و سمایی که اعمال صالحش از اونجا میرفت بالا، اونا گریه، اون ابواب گریه میکنند به حال اون آقا. و اون دوتا ملکی که موکل بودن برای این آقا، اونا گریه میکنند به حالش. بله، انسان که از دنیا میمیره، اون دوتا ملک میگن خدایا این از دنیا رفت، حالا ما چیکار کنیم؟ خدای متعال میفرماید برید کنار قبرش، اونجا سکونت کنید، تا روز قیامت شما ذکر بگید، من به حساب اون آقا بنویسم. چه خدای عطوفی،
چقدر عاطفه موج میزنه
با این رابطه رو بیاقت. حالا کسی که درست زندگی نکرده، خدا در قرآن میگه کسی براش گریه نکرد. یعنی این روایت چیه قرآنی داره در قرآن در مقام
تو با کائنات همراه نبودی.
بله، احسن،
تقیان کردی،
در برابر اون ذرات عالم بودی.
بودی
در رژه که میرن، اگه کسی رژه رو خراب کنه میگن دوباره، باز میگن دوباره. اون بقیه به این آقا که رژه رو خراب کرده غضب میکنن. عالم همه میتوریست کلان فی فلکین یسبخون. خدا در قصه فرعون، هلاکت فرعون، گفته کم ترکو من جنات و عیون، چقدر باقا چشمه ها موند، همه رو گذاشتن رفتن. و زروع این و مقام کریم، چه ثروتی از زراعت داشتن، چه کاخهایی داشتند. و نعمت کانو فیها فاکهین، نعمت هایی که غرق در تنعم بودن، همه رو گذاشتن بی صاحب رفتن. کذالک و اورثناها قوما آخرین، همه رو ما به ارث دادیم به قوم دیگری، اما فما بکت علیهم السماء والارض، معلوم میشه سما و ارض گریه دارن. میگه برای اینها نه آسمان گریه کرد، چون آسمانی عذابانی بود از دست این آقا. اینه که شراب میخوره، اینه که جنایت میکنه، اینه که مال حرام میخوره، اینه که رشوه میگیره، اینه که به بیت المال نقب پنهانی میزنه، میگه نه آسمان گریه کرد نه زمین. شعور داره. زمان حضرت عیسی دو نفر دعوا کرده بودن روی زمین، این میگفت مال منه، اینم میگفت مال منه. مادر مزار حضرت عیسی، حضرت عیسی گفت زمین شعور داره، من باید از خود زمین بپرسم که مال توست یا مال این آقاست. اون وقت گوشش رو گذاشت زمین، برگشت گفت که زمین میگه من نه مال این آقا هستم و نه مال این آقا هستم، بلکه اونا جفتشون مال من هستند، میان شکره بعد
آخرش سهم من.
بله بله. حالا بلاهایی که اینها کرده بودن، امتهای قبلی رو که بلاها رو میگرفتن، اینا همه عصیان بخشی از اجزای عالم بود در برابر هتاکیهایی که میکردند. عذاب میومد به تعبیر خدا عذاب غیر مردود، عذاب یک فرضی از عذاب، پس عذاب غیر مردوده، یعنی هیچ دیگه برگشت نداره. ابرم ابراهیم، حضرت ابراهیم دید که اومدن، خیلی حدیث استفاده کرده نیست، حضرت ابراهیم دید که اومدن ملائکه قوم لوط رو از بین ببرن، هلاک بکنن، شهر رو زیر رو بکنن، هی مجادله میکرد که این کارو نکنند. حضرت ابراهیم با ملائکه یجادل نافی قوم لوط که یه جوری منصرف بکند. شاید اینها به جای اینکه به اصطلاح هلاک بشن، هدایت بشن به خاطر همین. ولی عذاب ملائکه، عذاب گفتن که اگر در میان قوم لوط 100 مؤمن باشه عذاب میکنید؟ گفتن که نه. گفت اگه 50 نفر باشه عذاب میکنید؟ گفتن نه. اگه 20 نفر؟ گفتن نه. اگه 30 نفر؟ گفتن نه. اگه 15 نفر باشه؟ گفتن نه. اگه 10 نفر باشه؟ گفتن نه.
الله اکبر.
ببین یه شهری 10 نفر آدم صالح باشه دافعه بلاست. 5 نفر بازم عذاب نمی کنه. 5 نفر آدم صالح باشه دافعه بلاست. اصلا عمل صالح دافعه بلاست. امام زمان اسمش است ابا صالح، چون بی یدفع الله البلا عن اهلی و شیعتی، بلا به خاطر من از اهل من و از شیعه من دفع میشه. صالحات همینطور است. ان الله یدفع بمن یصلی عمن لا یصلی، خدا به خاطر یه نمازتون از اون آقایی که نماز نمیخونه بلا رو دفع میکنه. تمام اعمال صالح اینجوری است. آخر سر گفت که خب یه نفر اگه باشه چطور؟ گفتن یه نفر هم باشه ما عذاب نمیکنیم. اون وقت برگشت گفت که خب حضرت لوط که در میان این هاست، اگه میگی یه نفر باشه قطعا که لوط اونجاست. گفتن نه، ما لوط رو از اونجا خارج میکنیم، ما به او و خاندانش آگاه تر هستیم، او جز همسرش رو همه رو نجات میدیم. اون وقت در این حال خیلی عجیب است، در این حال حضرت ابراهیم به حضرت جبرئیل گفت که آیا من به خدا مراجعه کنم خوبه؟ دید که دیگه عذاب همه رو میگیره میره. پیغمبرها چقدر عطوف بودن برای امتها
که من واسطه بشم.
افلا اراجعه فیه، آیا مراجعه کنم یا نکنم که دستور عذاب اقاله بشه، اینها عذاب نشن. اما خداوند در همین لحظه وحی نازل کرده به حضرت ابراهیم که ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک و انهم آتیهم عذاب غیر مردود. عذاب غیر مردود
از صادر شد.
بله، عذاب غیر مردود نتیجه اون عملی بوده که اینا انجام دادن و آسمان شعور داشت، زمین شعور داشت، اسیان کردن و کلن امت هلاک شد. حالا برمیگردیم به اصل مطلب. حضرت آقا در این سیر، در این سلوک بالاخره بخواد به مرحله انقیاد برسه، امر خلق و سائه نیست.
یعنی نفس را 800 سر هر سری از فراز چهر تا تحت سری به این سادگی قوای نفس بیان منقاد بشن، نفس باید منقاد بشه تا انسان به مقام انقیاد برسه. قوه شهوت، قوه غضب. رکن عرفان اسلامی تصویر دو مطلب است. اگر این دو مطلب خوب تصویر بشه، عرفان اسلامی همینجا. اگر این دو مطلب تصویر نشه، صحبت از معرفت نیست. هرچه است در این دو مطلب است. رکن اول تصویر جمال حضرت حق است. رکن دوم تصویر صورت محشر، صورت جزا است، یوم جزا. شما قرآن رو نگاه کنید، تمام تلاش خدای متعال تصویر این دو مطلب است. یک، تصویر جمال حضرت حق. من آیاتی، من آیاتی، من آیاتی، من آیاتی. هر چقدر غور میکنی در این جمال، آخر سر اگه محرم بشی با این جمال، تو رو میگیره میبره. دو چیز انسان رو میبره، اون همین است. یکی جمال حضرت حق. اگر رفته رفته محرم شد با این جمال، انسان رو کلن برمیداره میبره،
یعنی عاشق بشی.
بله، جمال نتیجهش اینه دیگه.
بله،
هر کجا جمال هست
عشقم هست،
اونم جمال لایتناه، اونم خالق جمال. دوم، اونی که انسان رو میگیره میبره، غور در جزئیات محشر است و اونطوری که خدا تصویر کرده در قرآن، تصویرش بسیار وحشتناک است. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان الان نجمع ادامه بلا قادرین علا ان نسوی ولانه بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان یوم اذن این المفر کلا لا وزر الى ربک یوم اذن المستقر. اصلا آیات دیگری که تفسیر میکنه یه بخشی اون لحظاتی است که محشر میخواد بپا بشه. اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و حلقت ما فیها و تخلت و اذنت لربها و حقت. چه وقتی این آیاتو خوند به رسول خدا این آیاتو میخوندن غش میکرد، که سوره مزمل و جناب ابن مسعود خوند، ذرنی و المکذبین اولی النعمت ان لدینا انکولا و جهیما و طعاما ذا غصه و عذابا الیما، گفتن دست نگردار. پیغمبر غش کرد. وقتی آیه لها سبعت ابواب نازل شد، اونچنان اوضاع پیغمبر به هم ریخت که کسی جرأت نکرد با پیغمبر حرف بزنه، مجبور شدن برن حضرت زهرا رو بیارن. این دوتا مطلب
اینقدر که سنگین
بله کنار هم باید باشن، مکمل هم هستند. یه وقتی که انسان دیگه اطلاع نفس ناطقه شد، دیگه صحبت جهنمینا نیست، صحبت جمال حضرت حق است. این دوتا انسان رو خالص میکنه. این آیه رو نگاه کنید چقدر خوب است. انا اخلصناهم به خالصتن ذکرت دار، یعنی اونو که آدم رو خالص میکنه ذکرت دار است.
من ذکرت دار یعنی
ذکرت دار یعنی ذکر دار آخرت. پیغمبرها رو که خدا توصیف میکنه زندگیشون رو، میگه اینها رو که اینجور شما خالص دیدید چطور خالص شدن؟ انا اخلصناهم، ما خالص کردیم. با چه مدرسه خالص کردیم؟ انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار،
یاد مرگ، یاد قیامت،
پای حساب، فضا اکبر. من اونقدر از این آیه این دعا رو درست کردم، من خودم این دعا رو میخونم، اونقدر اینو میخونم، اللهم اخلصنی به خالصت ذکرت دار. اللهم اخلصنی به خالصت ذکرت دار. و مسئله توحیدم که
کنارش هست که توحیدم باز در روایات ما هست که اللهم اخلصنی به خالصت توحیدک و جعلنی من صفت عبیدک، یعنی بخوای صفت العبید بشی راهش توحید است. خالصت میکنه میشه صفه. صفه یعنی اونی که خدا انتخاب کرده. خدا انتخاب داره، هر روز انتخاب داره، کل یوم هو فی شأن. حالا غالب آیات قرآن نگاه بکنید، خدای متعال در هر دو مطلب سنگ تمام گذاشته است. از این دوتا مطلب تعبیر به امر عظیم شده است. هم باید تساءلون عن النبأ العظیم، نبأ عظیم خدا بیاد بگه. در نهج واقعی مطلبی هست که هر کس متغیر نگاه میکنه میگه ذهنش قاطی داره. و یقولون لقد خولتو، و امیر المومن خودش جواب داده و لقد خالتهم امر عظیم.
اون امر عظیمه که اینا رو به این حال روز انداخته.
بره. باز همون قرآن که گفته نبأ عظیم، همین رو میبینید که امیر المومن هم میگه عظیم.
و هنه زلزلت ساعت شیعون
عظیم، بازم اونجا کلمه عظیم میخواب کرده، یعنی هرچه مربوطه به آخرته کلمه عظیم کنارشه. حضرت آسوره حمده که شروع میکنه، شما از حمد حرکت کن تا ایاکن عبود و ایاکن استعین متفرره بر اون ما قبله. اون ما قبل عبارت هست از همین دوتا مطلب، تصویر جمال حق و تصویر یوم الدین. بدونید که کل سوره حمد آیات قرآن هر کجا دست بذارید برمیگرده به این هفته آیه. برای سوره حمد اینقدر برکت داره، آثار داره و
تمام قرآن در حمد.
هر آیه رو دست بذارید به یکی از این آیه برمیگرده. الحمدلله رب العالمین تقر. و از الحمد شروع میکنه، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تا اینجا غیبت است، غیبت چیز نیست، خطاب نیست. اما اینجوری که حرکت میکنه به خودی خود به خطاب میرسه، میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. در فن ادبیات عرب بهش میگن التفات، یعنی اون سیر، اون مسیر که حرکت کردی به خودی خود شما رو رسوند به حضور.
یعنی یه راهی رو شروع میکنی یه دفعه دیدی رسید،
رسید حضور، شد ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی اسراری که خدا گذاشته در این قضیه در سوره حمد. حالا این قاب تصویری که خدا درست کرده در قرآن، هم از جمال خودش یه قاب تصویر درست کرده، هم از محشر درست کرده. من میرم سراغ قاب تصویر محشر، دو جلسه در اون باب هم صحبت کنم. خیلی قابل استفاده است. قاب تصویر رو اگه نگاه کنی، محشر خدا تصویر کرده، شما اجزای مختلف میبینید. و جی ایوم ازم به جهنم، جهنم رو برداشته آورده محشر. و جی ابه نبیین و شهدا، اونا رو هم آورده اونجا. و نزع الموازین القسط، اونا هم آورده اونجا. قیافه انسان ها مفصل صحبت کرده. وجوه یوم ازم باسره تظن ان يفعل بها فاقره كلا اذا بلغت التراقي فقيل من ذاق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق. موسیقی رو نگاه کن. بذارید یه نکته بگم حضرت شریعتی.
بفرمایید.
این نکته اونقدر ارزش داره، اونقدر ارزش داره. خدای متعال در قرآن به خاطر حفظ موسیقی کلام، قواعد قطعی ادب عربی رو کنار گذاشته است. 100% من اعتراض میکنم.
چطور ممکنه؟
مگه ممکنه؟ چون کار من همین است. سالهای متمادی از عمرم رو گذاشتم رو این قضیه. اونقدر برای شما دلیل میارم از قرآن که قواعد قطعی رو خدا گذاشته کنار به خاطر اینکه موسیقی کلام رعایت بشه. قرآن یک کلام آهنگینه و آهنگینه یه بخش جمالش همین است. یعنی خدا اینقدر حساس است به جمال،
زیبایی.
یعنی تو هم باید جمال داشته باشی، فکرت جمال داشته باشه، اخلاقت، رفتارت، سلوک اجتماعیت باید جمال داشته باشه،
موزون باشه همه چی.
بله.
و الفجر و لیال عشر و شفح و الوتر و لیل ادا یسر. ازام اگه جهاز میده ازام جهاز نمیده که خدا قانون رو گذاشته کنار تا آهنگ کلام موسیقی کلام رایت حفظ بشه. اونقدر دلیل جمع. یه کتابی داریم ما سر اوزان در آیات قرآن 4 جلده تمام اسرار قرآن اسرار اوزان رو داریم بحث میکنیم. اونجا مفصل بنده وارد شدم و ادله رو اونجا آوردم.
چه خوب.
ول ملائکه بعد از ذلک زهیر. ملائکه جمع زهیر چطور اومد اینا؟ فقط اون تواصل موضوع بشه که وجوه یوم اذن باسره، وجوه یوم اذن ناظره الى ربها ناظره و وجوه یوم اذن باسره. باسره یعنی خیلی عصبانی. اونقدر بعضی صورت عصبانی است نمیشه نگاه کرد. تصویر قاب تصویر محشر است.
بله بله.
وجوه یوم اذن باسره تظن ان یفعل بها فاقره. الان میگه کمرم ستون فقراتم میشکنه. تظن ان یفعل بها فاقره کلا اذا بلغت التراقی. وقتی نفس به حشرجه رسید، به این حلقم رسید، و قیل من راق و ظن انه الفراق و التفت الساق به ساق. ببینید چقدر موضوع معانیش نگاه کنید چه معشره. ما در این خصوص یک جزئی از قاب تصویر معشر رو برمیداریم چون مربوط به انقیاد ماست، مربوط به همین آثار گناه هست. یه کاری که گناهکار در اونجا داره عبارت است از کلمه ویل. وای بر من، وای بر من. اینو میخوام من دو جلسه اگه خدا بده توفیق بده من بحث بکنم. که میگه وای بر من، وای بر من. خدا هم میگه یه بار نگو وای بر من. و اما من اوت کتابه و را از زهره فسوفه یدعو صبورا. وای بر من، وای بر من. صحنه که میبینه
یا لیتنی.
خدا میگه لا تدعو الیوم صبورم واحدا ود او صبورم کثیرا. یه بار نگو وای منه، وای منه. ما آزادی هم میگیم وای منه، وای منه. اون وقت از حالت احتضارم شروع میشه. وقترب الوعد الحق. وقترب الوعد الحق ناظر به حالت احتضاره. وعده حق که نزدیک میشه. این آیه اونقدر هیبت داره. وقتربه نمیگه قروبه، قروب الوعد الحق. به نابغه زبیانی گفتن چرا خدا گفته اقتربت الساعت و انشق القمر، نگفته قروبت الساعت و انشق القمر؟ گفت من 300 حکم از اقتربه میفهمم، یکیش از قروبه نمیفهمم، از قروبه نمیفهمم. وقتربت الساعت و انشق القمر. وقت این وقتی میگه که وقترب الوعد الحق، این دنبالش هفته آینده میخونم برای شما. اونجا میگرد در حالت اعتذار هنوز در این دنیا است. میگه یا ویلنا، وای وای چه ظلمی من به خودم کردم، انا کنا ظالمی. این یه جزی از تصویر قاب تصویر انشاءالله محشر رو ما شروع میکنیم برای توضیحش انشاءالله.
بسیار خوب. خیلی ازتون ممنون، متشکرم. باید ترسید
و در کنارش امیدوار بود. خدای متعال 120 بار انذار، 80 بار تبشیر در قرآن.
بسیار خوب. خیلی ازتون ممنون و متشکرم و خیلی سپاسگزارم از لطف و عنایت و محبتتون. آیات رو بشنویم حالا انشاءالله بعد از اینکه برگشتیم از تلاوت قرآن. اشاره قرآنی امروز رو هم حاجی عاملی عزیز برای ما خواهند فرمود. صفحه 365 رو امروز با هم تلاوت میکنیم. آیات 56 تا 67 سوره مبارکه فرقان رو به اتفاق خواهیم شنید و همچنان همراه شما هستیم با سمت خدا. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد بعد فرجهم انشاءالله خداوند دلهای ما رو به نور قرآن منور بکنه و به تک تکمون توفیق رو بده که گرد غربت از ساحت نورانی قرآن کریم برداریم. اینجا سمت خداست. به تک تک عزیزانمون مجددا سلام میکنم و آخر هفته خوبی رو براتون از خداوند متعال مسئلت میکنم. اشاره قرآنی امروز را جای عملی بفرمایند و انشاءالله حسن ختام فرمایشاتشون رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره فرقان از آیه 63 به بعد تا آخر.
بله.
خدای متعال در این آیات انسان آرمانی رو تعریف میکنه. چقدر خوب است که متولیان فرهنگ ما این موضوع رو مد نظر قرار بدن. جوان آرمانی، دانش آموز آرمانی، دانشجوی آرمانی، استاد دانشگاه آرمانی، معلم آرمانی، دانشگاه آرمانی، مدرسه آرمانی، خانواده آرمانی، زوجین آرمانی و تاجر آرمانی، همسر آرمانی، فرزند آرمانی، بعضی از اینها رو ما در شهر خودمون در محیط دانشگاه اجرا کردیم.
چه خوب.
بله، خدای متعال اینجا خودش وارد شده در وصف انسان آرمانی. 12 وصف شمرده است. هر کس این 12 وصف داشته باشه میشه انسان آرمانی، عباد الرحمن. آخرش هم فرموده اولائکه یجزون الغرفت به ما صبروا، اینها هستن که شایسته اون سفره بساط اصلی انس من هستند به خاطر صبرشون. و یلقون فیها تحیتا و سلاما، اینها کسانی هستن که در بهش من به اینها سلام میدم. سلام من الحی الذی لا یموت من الحی الذی لا یموت. یه نامه سرگشاده میاد به اهل بهشت که اونجا نوشته سلام من الحی الذی لا یموت من الحی الذی لا یموت.
میشه مسئله خدا.
بله بله بله. حالا اونها رو خدا یک اول باید عبد باشه، عباد الرحمن. بعدن اونایی که الذین یمشون علی الارض هونن، اونایی که تکبر ندارن در زندگی. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اونها وقتی جاهل میخواد زهرش بریزه با اونها درگیر نمیشن، رد میشن سریع، چون جاهل زهرش که هنوز نریخته اون خیلی مونده تا اونی که ریخته با جاهز سر کله نمیزنن. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، اونها که در عبادت خیلی چابکن، شب روز در حال شبها در حال سجده و در حال قیام هستن. الذین یبیتون روی شب دست گذاشت. انسان آرمانی نیست که از شب سهم بگیره، روز شب از ما سهم میگیرن. آقای شریعتی چرا میگه سلطان اللیل و سلطان النهار؟ پای سماعت خوندید؟ شب میگه سلطان چون بر ما سلطنت داره، روز میگه سلطان چون بر ما سلطنت داره، عدد سنین و ساعات سلطان چون بر ما تصرف داره. ما یه مجموعه انفاس هستیم که نفس وقتی کم میشه ما کم میشیم دیگه، ولذا شب از شما میگیره، شما هم شب بگیرید.
یعنی شب و روز گاهی سوار ماست ولی ما میتونیم سوار شیم.
بله، اونا از ما تسلط دارن در هر حال. حالا که اونا از شما میگیرن، شما هم از شب بگیرید. اللیل و لی، خدا در حدیث قدسی فرمودن شب مال منه. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اونا که از عذاب جهنم میترسن. انسان آرمانی این وصف باید داشته باشه. و دنبالش والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما، اهل انفاقن، اهل ایثارن، اما نه زیاده روی میکنن و نه دستشون رو میبندن. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، اهل شرک نیستن. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، قاتل نفس محرمه نیستن، سخت جنین نمیکنند. بنده خدا از خودش چون نمیتونه دفاع بکنه باید حقش ضایع بشه. ولا یزنون، اهل بی عفتی نیستند، اهل فحشا نیستند. بله، وقت خدای متعال اینها رو تا میفرماد تا آخرش میرسد والذین لا یشهدون الزور، نمیره دادگاه شهادت زور و شهادت دروغ بده، با پول بگیره بیاد اونجا شهادت بده حقی ضایع بشه، تا روز قیامت لحظه به لحظه گناه نوشته میشه. چون حق که ضایع شد، حق که ضایع شده ادامه پیدا میکنه. و از امر رو باللغو مر رو کراما، اهل لغو نیستن. چیزی که نفاده دنیوی داره نه اخروی به اون اصلا نمیرن سراغ اون چیزها. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا، وقتی آیات خونده میشه کورکورانه برخورد نمیکنن با آیات، تدبر میکنن، تعقل میکنن. خدا چرا این جمله رو گفته است؟ چرا قید زده است که غور بکنن یه دریاست. و اونها یه صفتش انسان آرمانی این است که دستش میگیره بالا، میگه خدایا من از تو یک شریک زندگی میخوام که وقتی ببینم چشمم روشن بشه، اولادی میخوام که وقتی اونها رو ببینم چشمم روشن بشه. یعنی حساس است، هر دری نمیزنه در ازدواج و برای بچه نسلش که امتدادشه بی تفاوت نیست، حساسیت داره به تربیت فرزندان، نمیسپاره به کوچه و بازار. و جعلنا للمتقین اماما، و آرزویش این است که ای کاش ما امام باشیم برای متقین، یعنی به درجه از تقوا برسیم که برای اهل تقوا امام باشیم، یعنی برای خودش و فرزندانش و اهل بیتش کف نفس میخواد، واهمه قدسی میخواد.
چه افقی رو ترسیم میکنه
این دوازده تا، میشه انسان آرمانی.
بسیار خیلی ازتون ممنونم حاجای عاملی، انشاءالله ما هم جز این دسته باشیم.
یا الله
دعا بکنید و خداحافظی کنید.
آقای شریعتی، تنها دعایی که خدا اول خودش اونو خونده بعد به ما گفته شما بخونید کدوم دعایه؟
صلوات بر محمد و آل محمد.
اول خودش گفته ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، تنها دعا، بعد از ما خواسته که ما این دعا رو بخونیم. از این معلوم میشه که هیچ دعایی به پای صلوات نمیرسه.
اللهم صل.
ولذا اگر کسی در کنار صلوات یه حاجت مهم به خودش بگذاره، روایت هست که خدا حیا میکنه صلوات رو بپذیره اون دعا رو نپذیره. منم یک دعای بسیار خطیر کنارش میگذرم که از حضرت امام یاد گرفتم. این حضرت آیت الله اجتهادی به ما نقل کرده.
خدا رحمتش
که امام تاکید داشتن روی این دعا. اللهم صل علی محمد و آل محمد
وادفع عنا البلاء المبرم من السماء انك على كل شيء قدير. اول صلوات وادفع عنا البلا، بلاهایی که خدا از ما دفع میکنه بیشتر از نعمت هاست که به ما داده است. اگر در نعمت گفته و این تعدو نعمت الله لا توزوا، در دفع بلا چی بگه؟ دیگه در اون نمیشه، حالا در قدرت ما نیست که تعبیری پیدا بکنه. وادفع عنا البلا انك على كل شيء قدير. انشالله خدای متعال تمام بلاها رو از ملت ما دفع کنه، مخصوصا کرونا و مخصوصا این حصار ظالمانه 40 ساله ری که برای ما درست کردن. انشالله خدای متعال در اسرع وقت از کشور ما برطرف بفرماید.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. دلی سبز و تناور داشت گلدان، نگاهی خیره بر در داشت گلدان. دو رکعت ندبه خواند و منتظر شد، نباریدی ترک برداشت گلدان. ما برای سلامت شما دعا میکنیم، شما هم برای ما دعا کنیم. تا سلام دوباره، متشکرم از اتون.
اللهم کل ولینیک الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.